بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تمرین های صفحه 175. سؤال اول: کبر المسقرات الآتیه. اینجا یک سری کلماتی رو دادند که کلمات مسقر بسته شده، ما باید اصلشون رو بیان کنیم، به اصطلاح اون مکبر و اون بزرگ شده شو باید مطرح کنیم. مثلا کلمه اول دویبه مسقر دابه است، بنابراین اصلش یا مکبرش میشه دابه، یعنی همون گفتیم جنبنده یا چارپا. دویهیه مکبرش داهیه است به معنای مصیبت. دویره هم دار میتونه باشه مکبرش، هم دوره میتونه باشه. عزیرا عذراء به معنای باکره. سلیمه سلمه میتونه باشه، که سلمه یعنی یک بار صلح، یک بار صفا و آرامش که میشه سلیمه. صویب صوب مکبرش به معنای لباس، گاهی هم به معنای پارچه. موسر این مثالی که مقدار قابل خدشه است، به خاطر اینکه ما کلمه موسر داریم به معنای غنی، ولیکن موسر اصلش بوده مویسر، که یا ساکن ما قبل مضموم قلبه به واو شده، ولیکن این موسر در هنگام مسقر بسته شدن باید اون واو به اصل خودش برگرده و بشه مویسر. پس بنابراین باید اینجا به جای مویسر نوشته بشه مویسر، که بگیم اصلش بوده مویسر که میشه موسر. اما کلمه‌ای که خودش واو داشته باشه، یعنی از ماده وسره داشته باشیم که بشه موسر، ما چنین کلمه‌ای در المنجه پیدا نکردیم. خب کلمه بعدی سکیرانه که اصلش سکرانه، معنای ماست. کبیر اصلش کبیره. فریس اصلش فرسه. قدیر اصلش قدره. اینا رو دیگه قبلا معنا کردیم. قدیمه اصلش قدمه به معنای قدم پا، که خب مؤنثه، از اعضای مزدوجه بدنه. اوریزه اصلش عرضه، که البته حالا مثلا میشه برای اینکه تاش هم در نظر بگیریم، مثلا عرضه در نظر بگیریم با تا، که بعد در هنگام مسقر هم تا داشته باشه بشه اوریزه. روحیه اصلش رحاست به معنای سنگ آسیا. اوسیبعه اصلش اسبعه، که اینکه تاد پیدا کرده در هنگام تسخیر جهتش رو گفتیم، که باید در انتهای صفحه 174 انتهای درس مسقر خط سوم اونجا گفتیم که طبق اصلاحات باید اضافه بشه، که گاهی هم ممکنه یک چیزی با اینکه سه حرفی نیست تای تانیثش ظاهر بشه در هنگام تسخیر، مثل اسبعه که میشه اسیبعه و این شازه. نعیله مکبرش نعله. صفینه این باید صفیه نباشه، باید تشدید داشته باشه در اصلاحاتی که صورت گرفته مربوط باز به صفحه 175. یه نکتهش همینه که اینجا باید یا مشدد بشه صفینه، که مسقر صفینه است یعنی کشتی. فریدیس مسقر فردوسه. فردوس یعنی بهشت، فریدیس یعنی بهشت کوچه، که البته این که چرا واوش فردوس قلب به یا میشه جهتش رو جلسه گذشته در کلمه مقتول که توضیح میدادم تو تمرین ها عرض کردم، که قاعده ای دارن که میگن که هرگاه حرف ال در مرتبه چهارم بوده باشه در هنگام تسخیر قلب به یا میشه. مثلا منصور میشه منیسیر، مقتول میشه مقیتیل، فردوس میشه فریدیس. و این رو جز با این قاعده مربوط به مسقر نمیشه توجیه کرد، یعنی با توجه به قواعد اعلال اگر کسی بخواد این رو توجیه کنه توجیه نمیشه، چون اون قواعدی که داشتیم که مربوط به قلب واو به یا که سه تا قاعده بود که در بخش اعلال فعل خوندیم و بعدم بعضی قواعد که در بخش اعلال اسم خوندیم، اونا هیچ کدوم شامل اینجا نمیشه. دلیه اصلش دلوه، مثل سطح که باش آب میکشن. جوهینه من اصلش جهنمه که روایی مزیده، یکی از نونهاش مزید بوده افتاده. و باز این که اینجا تا گرفته یعنی مؤنث معنوی که بیش از سه حرف داشته و تایش ظاهر شده، این شازه، مثل اسیبه که مستقر اسبه هست. اولیام که گفتیم مستقر اولا هست، که اینا هم جز اون چیزایی بودن که با اینکه مبنی بودن مستقر داشتن. زویگیم که این هم گفتیم که باز از اون چیزهایی هستش که به عنوان مستقر به کار رفته برای زیته و شاذ، چون زیته از اسماء کنایات و مبنیه و نباید مستقر داشته باشه طبق قاعده. جهیم هم که مستقر برای جهیمه، جهیم هم باز به معنای همون جهنم، حالا یا ممکنه اسم جای خاصی از جهنم باشه، ولی خب در حد همین معمولش جهیم به معنای همون جهنم معنا میکنن که میشه جهیم. هم باز اینم که تای ظاهر شده شاز هستش، چون که جهیم بیش از سه حرف داره. سوال دومی فرمان لخص قواعد تصغیر، قاعده های مسقر رو خلاصه بکنید. و بین الاعلال المختص بالمسقر، و اون اعلالی که مختص به مسقر، قواعد اعلالی که مختص به مسقر، اونها رو بیان کنید. و ذکر امثله لذالک الاعلال، و مثال هایی برای اون اعلال بزنید. خب اینجا گفتیم دو تا قاعده مهم برای اعلال مطرح کردن، یکی اینه که هر با حرف سوم از حروف کلمه‌ای که می‌خوایم مسقر ببندیم الف زائده باشه، قلب به یا میشه. خب مثالش خودشون کتاب مثال زدن، گفتیم شما میتونید حمار مثال بزنید که حمار هم همون جوره. کلمات دیگه زیاد میتونید مثال بزنید، مثل کلمه جواد میتونید مثال بزنید و نظارش. قاعده دومش این بود که وقتی که دو تا یا داشته باشیم بعد از یا تسخیر، که بعد سه تا یا بشه در کلمه، اینجا یکی از یاها که همون یا آخری باشه میفته. مثالش هم که زیاد بود، حالا غیر از مثالایی که اینجا زدن از صبی و اتی و معیه، گفتیم مثل ردیه که ردی که مستقر رداه، کسی که مستقر کساه و نزاره. و شما این قاعده هم خودتون پس میتونید اضافه کنید که هرگاه ما وابی داشته باشیم که حرف چهارم بوده باشه، یا الفی داشته باشیم که حرف چهارم بوده باشه، در مستقر این قلب به یا میشه، مثل سربال که میشد سریبیل، غربال که میشد غریبیل، و مثل مقتول که میشه مقیتیل، اسفور که میشه اسفیر. که البته این رو ما ممکنه با قواعد عمومی هم توضیح کنیم که بگیم که واو ساکن ما قبل مکسور یا الف ما قبل مکسور قلب به یا میشه، ولی به هر حال تو تسخیر این خیلی کاربرد داره. خب بدیم وسیله تمرین های بحث تسخیر تموم میشه و دیگه مطلب چندانی نداریم. فقط یک نکته ای رو در رابطه با اون بحث دیروز عرض کنم که در رابطه با این کلماتی که اینجا داشتیم در تکمله شواذ تصغیر، اونجا گفتیم که یک سری کلمات هستن که مبنی هستن و با این حال مسقر بسته شدن، منتها در میون اون کلمات دو تا کلمه ذکر شد، اللذانه و اللتانه، که اینها در حقیقت تثنیه موصول هستند و طبق نظر خود همین کتاب که بعداً می‌خوایم بخونیم، این دوتا مبنی حساب نشدن بلکه معرب حساب میشن. ولذا اینجا یه مقدار این دوتا مثال خدشه پیدا میکنه که اگر شما اینها را معرب میدونید پس چرا جزو کلمات مبنی ذکر میکنید؟ درسته که اینها هم طبق قاعده مسقر بسته نشده، حرف اولش مذموم نشده و نظائرش، اما به هر حال جزء کلمات مبنی نیستن. اما بعضی از کتاب ها اینها رو مبنی حساب میکنن، مثل صمدیه. مرحوم شیخ بهایی در صمدیه اینهایی رو که مثل اللذانه و اللتانه باشه اینها رو مبنی حساب میکنه، بنابراین همه اینها مبنی میشن. خب این نکته ای که تتمه بود برای بحث گذشته. حالا بحث بعدی که ما داریم در رابطه با اقسام معرفه هست که اولین قسم از اقسام معرفه عبارت است از علم. می‌فرمان که علم اون چیزی است که دلالت شده تا وضع شده تا دلالت بکنه بر یک فرد مشخصی به واسطه وضع. ما باید اینجا معنای وضع رو ببینیم یعنی چه و بعد تعریف علم برامون روشن‌تر میشه. وضع که در اصطلاح ادبیات مطرح میشه و در اصول مطرح میشه عبارت است از این که قرار دادن یک لفظی به ازای یک معنایی به گونه ای که هر وقت که اون لفظ گفته میشه اون معنا تو ذهن بیاد. مثلا شما فرض کنید که یک نفر بچه‌ای متولد میشه، اینجا پدر و مادر در صدد این هستن که یک اسمی برای این بچه بذارن. خب اینجا میان مثلا میگن که اسمشون رو بذاریم علی. خب اینا اومدن لفظ علی رو در مقابل این معنا قرار دادن، تخصیص دادن به این معنا و گفتن که مثلا وضعنا لفظ علی لهذا الولد، اسم علی رو گذاشتیم برای این بچه و دیگه از این به بعد هر وقت که علی گفته میشه منظور همون بچه است. تا علی گفته میشه اون بچه فهمیده میشه و به حدی ارتباط بین لفظ و معنا زیاد هست که اصلا انسان گاهی متوجه نمیشه که فاصله بین لفظ و معنا وجود داره. ولذا گاهی میبینید انسان یک چیزی که ازش خیلی خوشش میاد از لفظ اون چیز هم میبینید که خیلی خوشش میاد، یا بعضی چیزهایی که زشت هستند و رکیک هستند میبینیم که اصلا انسان احساس میکنه که لفظ اونها هم حتی زشته با اینکه خود لفظ هیچ تقصیری نداره. به هر حال این معنای وضعه. حالا علم وضع شده برای اینکه دلالت بکنه بر یک چیز مشخص و معینی به واسطه وضع. مثلا زید، مثلا علی، مثلا حسن، محمود، اینها که اسم افراد گذاشته میشه هر کدوم از اینها رو وقتی وضع میکنن نیتشون این هست که این دلالت میکنه بر یک فرد معینی به واسطه وضع، یعنی در اصل وضع توجه دارن به یک شخص معینی و اینو برای او وضع میکنن. به خلاف نکرات که توجه به یک فرد معینی نیست، مثل کتاب، مثل رجل، و حتی بخلاف سایر معرفه ها مثل ضمیر، مثل اسم اشاره، مثل موصول، مثل مضاف، مثل معرف به الف و لام، که در اونها هم درسته که اونها برای معرفه به کار میرن ولی موقعی که اونها رو میخوان وضع بکنن یک فرد مشخصی تو ذهنشون نیست. وقتی هو رو میخوان وضع بکنن برای مفرد مذکر غایب، درسته که این بعدها در معنای مشخصی به کار میره، در یک فرد معینی به کار میره، ولی اینجوری نیست که اونها در موقع وضع کردن هو یک فرد معینی رو در نظر داشته باشن. یا الذی، درسته که در مورد فرد مشخصی به کار میره ولی اینجوری نیستش که بیان یک نفر رو در نظر گرفته باشن و الذی رو به کار بگیرن، نه. ولذا الذی ممکنه در مورد هزاران و میلیون ها نفر انسان مشخص به کار بره و همینجور باقی معارف. بنابراین علم یک خصوصیتی داره و اون این هستش که در مورد یک فرد معینی وضع شده، یعنی از اون اول هم یک فرد معینی رو تصور کردن و در نظر گرفتن و بعد این رو برای او وضع کردن. منتها اینجا یک سوالی ممکنه تو ذهن شما بیاد و اون اینه که شما که این همه تأکید دارید بر اینکه علم برای یک فرد معینی وضع شده، این قضیه رو چطور بررسی میکنید که ما گاهی میبینیم که یک اسم برای افراد متعددی وضع شده، مثلا اسم زید ممکنه اسم باشه برای ده ها و صد ها انسان، علی اسم باشه برای هزارها و میلیون ها نفر. شما این رو چجور توجیه میکنید؟ آیا این منافاتی نداره با اینکه گفتید که علم وضع شده برای اینکه دلالت بکنه برای یک فرد معینی؟ جواب میدن که خیر، این منافاتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر علی هزار نفر به اسمش داریم، هزار نفر هستن که اسمشون علی هست، اینجا در حقیقت هزار تا لفظ علی داریم که وضع شدن. یعنی علی اول که در نظر بگیریم، پدر و مادرش اومدن لفظ علی رو برای او قرار دادن و اونا هیچ کاری دیگه به علی دیگه نداشتن. علی دوم رو در نظر بگیریم، اونها هم پدر و مادرش اومدن لفظ علی رو قرار دادن برای او فقط و کاری نداشتن به دیگران، و همینجور تا علی هزارم. یعنی هر کدوم از اینها اومدن جداگانه و علاهده یک وضعی کردن و این لفظ علی رو به ازای فرزند خودشون قرار دادن، به ازای پسر خودشون قرار دادن. منتها حالا اینجا میبینیم که هزاران وضع با همدیگه شباهت لفظی پیدا کردن. خب این منافات نداره با اون حرفی که ما زدیم. هر کدوم از این وضعها به خاطر یک معنای مشخصی است. در هر کدوم از این وضعها علی وضع شده تا دلالت بکنه بر یک فرد معینی. حالا منتها اتفاقا اینجوری شده که این لفظها با هم شبیه شده. خب اینجا با قرینه باید مطلب روشن بشه و معلوم بشه که کدوم یکی از این علی ها منظور هست. خب ببینید تعریف علم رو. الفصل الاول العلم، و هو ما دل على واحد معین بالوضع. علم اون چیزی است که دلالت میکنه بر یک فرد معینی به وسیله وضع، یعنی در اصل وضعش فرد معینی منظوره و تصور میشه، مثل محمد، مثل مکه. در پاورقی میفرمان که لا ينتقض هذا التعريف بالاعلام المشتركه من نحو زید مثلا اذا کان اسما لفردین او اکثر. این تعریفی که ما کردیم نقض نمیشه، شکسته نمیشه به وسیله علمهای مشترک، مثل زید مثلا هنگامی که اسم برای دو فرد باشه یا بیشتر که مشترک بین افرادی باشه. اینا تعریف ما رو از بین نمیبرن. چرا؟ اذ لکل واحد وضع علاحده، به خاطر اینکه برای هر کدوم از این افراد یک وضع علاهدهی وجود داره، وضع جداگانهی وجود داره و در هر کدوم از اون اوضاع یک فرد معینی در نظر گرفته شده. خب در ادامه این پاورقی یه مطلبی رو ذکر میکنن و اون اینه که میفرمان که ما یک نوع علم داریم که تعبیر میکنند از اون علم به علم جنس، که فقط از نظر لفظی در حقیقت علمه، والا از نظر معنا تعریف علم در مورد او صادق نیست و بنابراین علم نیست از نظر معنا، ولیکن از نظر لفظی بهش میگن علم به خاطر اینکه خواص لفظی علم رو داره. یعنی مثلا الف و لام قبول نمی کنه، صفت که میخواییم بیاریم برایش باید صفت معرفه بیاریم، گاهی غیر منصرف میشه که اینا رو انشاءالله بعدن میخونیم. ولیکن از نظر معنا هیچ فرقی با نکره نداره، یعنی اصلا علم نیست، معرفه نیست. اینها رو بهش میگن علم جنس. مثل این که مثلا اسامه و ابوالحارث اینها علم جنس هستن برای شیر اسد، متفرقه که با اسد داره اینه که اسد قبول الف لام میکنه، خودش به خودی خود نکره است و با الف لام معرفه میشه، اما اسامه و ابوالحارث نه، اینا از نظر لفظی معرفه هستن ولیکن از نظر معنا با هم فرقی نمیکنن. ثم هناک اسماء وضعت لاجناس معانیها بالعصر، سپس وجود داره اسم هایی که گفتیم هناک یعنی آنجا، این تعبیر که به کار میره یعنی وجود داره، وجود داره اسم هایی که وضع شده برای جنس های معنای خودشون، برای جنس شیر، جنس عقرب. وضعت لاجناس معانیها بالعصر، وضع شده برای جنس معانیشون بالعصر، یعنی مجموعاً بالکلیه همه جنس ها. سموها اعلام الاجناس، نامیدند این اسم ها را به علم های جنس. اعلام الاجناس جمع علم الجنس، علم الجنس اعلام الاجناس. خب چرا به اینها میگن علم جنس؟ لوجود آثار العلم اللفظیه، به خاطر وجود آثار لفظیه علم. این اللفظیه صفت برای آثاره، یعنی چون آثار لفظیه علم رو دارن بهشون میگن علم جنس. خب آثار لفظیه علم چی هستن؟ من منع صرف و عدم قبول عل و توصیف بالمعرفه، از اینکه منع صرف پیدا میکنن یعنی غیر منصرف میشن، یعنی تنوین و کسر قبول نمیکنن، چون یکی از چیزهایی که موجب غیر منصرف شدن هست علم بودنه. البته علم باید با بعضی چیزهای دیگه جمع بشه که موجب غیر منصرف بودن بشه، که اینا بحثش بعدن میاد. و قبول نکردن الف و لام تعریف و صفت آوردن براشون به وسیله معرفه، یعنی به وسیله معرفه توصیف میشن. خب پس اینها رو نامیدند اسم جن، علم جنس، به خاطر وجود آثار لفظیه علم فیها، یعنی درشون. و لم تکن علاما من جهت معانیها، اگرچه که اینها علم نیستن از جهت معنای خودشون. و هی قلیلتون، اینا کم هستن، معدودتون، قابل شمارش هستن. منها اسامه و ابوالحارث للاسد، اسامه و ابوالحارث به معنای شیر، ام عامر و ام عدیت به معنای عقرب، شعوب و ام قشعم به معنای مرگ، ام قشعم که گفته میشه یعنی مرگ، شعوب که گفته میشه یعنی مرگ، بره به معنای نیکی کردن، جنس نیکی کردن، مبره یعنی نیکی کردن، و نظائرش. قیل و منها سبحانه لتسبیح، گفته شده که از اینا هست کلمه سبحانه، یعنی سبحانه هم علم هست برای تسبیح، یعنی منزه کردن، منزه شمردن. خب حالا در متن رو نگاه کنید، میفرمان وللعلم تقسیماتون، برای علم تقسیم های وجود داره، که حالا میخواین این تقسیم ها رو مطرح بکنن. یه تقسیم بندی، تقسیم بندی علم هست به مفرد و مرکب. علم گاهی مفرده گاهی مرکبه. مرکب هم که گفتیم که اقسامی داره، مرکب اضافی داریم، مرکب اسنادی داریم، مرکب مجزی داریم. پس تقسیم بندی اولی که می فرمان وللعلم تقسیماتون، برای علم تقسیماتی است، لانهو، به خاطر اینکه علم اما مفردون نحو زید و اما مرکبون، علم یا مفرده مثل زید یا مرکبه، مرکبم اما اضافیون مثل بیت الله، عبدالله، که اینها مضاف و مضاف نهی هستن، بیت اضافه شده به الله یعنی خانه خدا، که منظور از خانه خدا نه هر خانه خدایی است، منظور از خانه خدا در اینجا یعنی فقط مکه و کعبه که علم شده، ولی همه جاها خانه خداست. ممکنم به همه اونها بگیم بیت الله یعنی خانه خدا، منتها اینجا که میگیم خانه خدا غیر از اون خانه خداست، اینجا دیگه علم شده، اسم شده برای یک جای مخصوصی یعنی کعبه. عبدالله اگر به معنای بنده خدا باشه علم نیست، اون میشه معرفه‌ای که مضافه که بعدا میخونیم. اینجا منظور از عبدالله اینه که شده باشه اسم کسی، مثلا تو شناسنامش میسن عبدالله فلانی. و اما اسنادی، یعنی اون که مرکب اسنادیه که بین اجزایش رابطه اسنادی وجود داشته و در اصل ولی حالا شده اسم کسی، مثل تعبت شرا که گفتیم کسی بوده که زیر بغلش ماری رو گرفته بوده، بعد براش این اسم دیگه ساخته شد، گفتن تعبت شرا. تعبت شرا در لغت یعنی چی؟ یعنی زیر بغل شر رو گرفته، منتها دیگه حالا اسم او شده. یا اینم که مرکب مزجیه، یعنی بین اجزایش نه رابطه اضافی وجود داره و نه رابطه اسنادی، مثل سیب و وعی که تشکیل شده از سیب و وعی. البته این که ما میگیم مرکب اضافی است و اسنادی و مزدی، اینا مهمترین اقسام مرکب هستند. الان قسم های دیگه ای هم مرکب داری. تقسیم بندی دیگه که خیلی مهمه، تقسیم بندی علم هست به اسم و کنیه و لقب. ما در زبان عربی سه نوع علم داریم. یه موقع اسم، همونیست که ما در فارسی بهش میگیم نام. اسم اینجا به معنای همون نام در فارسیه، همون چیزی که وقتی بچه‌ای به دنیا میاد اسم براش میذارن، مثلا علی، محمود، حسن، حسین، تقی، هر کی اسمش بود. یکی دیگه کنیه است. کنیه چیه؟ کنیه اینه که بعد از اینکه بچه دارای اسم شد، میان برای تعظیم و بزرگ داشت و احترام، میان از لفظ اب و ام استفاده میکنن و یه چیزی براش قرار میدن. مثلا میگن ابوالحسن، ابوالقاسم، ابو محمد، ابو جعفر، اینا رو میان کنیه برای او قرار میدن. که این نکته رو عرض کنم، این نکته ایست که مهمه. لازم نیستش که حتما یک کسی دارای بچه‌ای باشه به اسم محمد تا اسمشو بذارن ابو محمد، یا بچه‌ای باشه به اسم جعفر تا اسمشو بذارن ابو جعفر. نه، اصلا ممکنه بچه‌ای رو به اسم ابو محمد و ابو جعفر صدا بزنن، یعنی کنیه براش قرار بدن. کنیه لازم نیست حتما اسم پسر بزرگتر او باشه، نه. یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت. درسته که خیلی وقتا اسم پسر بزرگترشه، اما همیشه اینجور نیست. بعضی گفتن که ممکنه کنیه با ابن و بنت هم باشه، مثلا به جای اینکه بگن ابو فلانی بگن ابن فلانی، بگن پسر فلانی، یعنی با نام پدرش او رو بشناسونن نه با نام پسرش. به جای اینکه بگن پدر مثلا حسن، بگن این پسر مثلا آقای فلانیه، اینجوری بشناسوننش. بعضیا اینم اضافه کردن. نوع سوم از علم لقب هست. لقب چی چیه؟ لقب اون علمی است که برای مذمت کردن یا تعظیم برای کسی وضع میشه و قرار داده میشه. مثلا در مورد ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین ما لقب های زیاد داشتیم. در مورد شخص پیغمبر داشتیم، حضرت فاطمه داشتیم، مثلا لقب پیامبر اکرم امین بود چون مورد اطمینان و اعتماد همه بود. یا مثلا در مورد حضرت فاطمه مثلا لقب های متعدد داره، مثلا مثل حضرت زهرا، مثلا صدیقه، اینجور، یا امیرالمؤمنین که برای حضرت علی لقبشون بود، یا مثلا فرض کنید زین العابدین، سید الشهدا، صادق، باقر، کاظم، جواد، تقی، نقی، اینا همه لقبه که در مورد ائمه خب مشخصه و معلومه که باید لقب‌هایی باشه که افاده تعظیم میکنه. گاهی ممکنه در مورد بعضی لقبی باشه که افاده مذمت میکنه، مثل که مثلا بعضیا که راه رفتنشون شبیه اردک هست لقب میزنشون بدتر. یا مثلا کسی که سرش گنده باشه و گردن کوچیکی داشته باشه با که شبیه اردک مرغابی باشه بهش میگن بدتر. خب این دیگه برای مذمت هست. اینجا این سوال ممکنه مطرح بشه که شما گفتید که در کنیه هم برای تعظیمه، لقب هم گاهی برای تعظیمه، فرق این دو با هم چی چیه؟ جوابش این هستش که کنیه درسته که برای تعظیمه، ولی در خود نفس هیچ مطلبی نیست که دلالت بر تعظیم داشته باشه، ولذا صرف همین که اسم کسی رو نیاری و او را به نام پسرش یا به نام پدرش صدا بزنی خود همین میشه تعظیم. و به قول علمای نحو میگن بعضی از انسان ها خوششون نمیاد که اینها رو به اسمشون صدا بزنی، ولذا اینکه به صورت کنایه‌وار از اونها تعبیر کنیم میشه تعظیم. اما در لقب خود معنای لفظ درش معنای تعظیم خوابیده، مثل صادق، مثل باقر که یک صفات نیکویی که گاهی هم حالا ممکنه صفات مذمتی باشه. پس این هم از تقسیم بندی دوم. و ایزن اما اسمون که وقتی اینو بخوایم وصل کنیم میشه اما اسمون، و اما کنیتون، و اما لقبون، و همچنین علم یا اسم و یا کنیه است و یا لقب. اسم چیه؟ و هو ما نبع عن المسمى، اسم اون چیزی است که خبر میده از مسمای خودش فقط، یعنی فقط علامت برای اون مسماه، نه دلالت بر متی داره نه دلالت بر ذمی داره، هیچ، فقط علامت برای اوه. مثل این که زید علامت برای اون شخصه که به اون شخص میگیم مسما، یعنی اون کسی که این اسم برای اوه. البته اسم و مسما حتما لازم شخص هم لازم نیست باشه، ممکنه یک شهری باشه که دارای یک اسمی باشه. حالا ما که اینجا بیشتر عنایت میبریم روی شخص به خاطر اینکه کنیه و لقب در مورد شخص مطرح میشه، ولی اسم اختصاصی به شخص هم نداره. و دقت دارید که این اسمی که اینجا مطرح میشه غیر از اون اسمی است که در مقابل اسم و فعل و حرف مطرح میشه. اون اسمی که در مقابل فعل و حرف مطرح میشه یک چیز بسیار بسیار گسترده است که شامل نکرات میشه، شامل معارف میشه، همه معارف از ضمیر و موصول و اسم اشاره و علم. و بعد علم هم خودش دارای اقسامی است که یکی از اقسامش اسم این به معنای جدیده، یعنی در حقیقت این اسمی که از اقسام علمه یک شعبه بسیار کوچکی از اون اسمی است که در مقابل فعل و حرفه. اینا با هم دیگه اشتباه نشه. ولذا این اسمی که در اینجا مطرح میکنیم همونه که تو فارسی بهش میگیم نام. و اما کنیتون، یا اینکه علم کنیه است. کنیه چی چیه؟ کنیه اینه که وحیه ما تصدره لعفادت تعظیم به ابن او امه. کنیه اون چیزیست که شروع شده است برای رساندن تعظیم، فایده دادن تعظیم، شروع شده به چی؟ به اب یا ام، یعنی در صدرش و ابتداش اب یا ام قرار گرفته، مثل ابی عبدالله، مثل ام کلثوم. و جعل منها بعضهم ما تصدر ببن او بنت، و قرار داده است از کنیه بعضی از علما اون چیزی رو که شروع شده باشه به ابن یا بنت، گفتن اینا هم جزو کنیه. مثلا کسی کنیهش باشه ابن جلا، کسی کنیهش باشه بنت شاطی، اینا هم کنیه گفتن هست. و اما لقبون، و یا اینکه لقبه، و هو ما افاد المدح عبد الذم، لقبم اون چیزیست که افاده مدح یا ذم میکنه، مثل صادق که افاده مدح میکنه، بدتم که به معنای اردک و مرغابی این معنای ذمه، چون به کسی گفته میشه که یا مثل اردک را بره یا اینکه مثلا سر بزرگی داشته باشه و گردن کوچکی داشته باشه. پس روشن شد که شما هر جا دیدید که یک مثلا کلمه ابی گفته شده اونجا کنیه نیست، تا گفتن که مثلا این آقا پدر مثلا فلانیه این کنیه نمیشه ها. گفتیم کنیه اونه که بعد از اینکه اسم برایش قرار دادن میان به قصد تعظیم دیگه او رو برای اون قرار میدن، یعنی کاملا مشخصش میکنن. میگن مثلا این آقا رو دیگه از این ور ما بهش میگیم مثلا ابوالحسن، میگیم ابو محمد، اینه میگیم کنیه. وقتی این دوتا کلمه جلا و شاته، اینا معناش در لغت عبارت است از این که جلا به چیزی میگن که روشن باشه، واضح باشه. به ما هم جلا گفته میشه، به صبح هم جلا گفته میشه، ولی اینجا حالا لازم نیست به اون معنا باشه. ممکنه جلا اسم کسی باشه که ابن جلا یعنی پسر او. شاط هم باز در لغت به معنای ساحله، اما باز اینجا لازم نیست که حتما به معنای ساحل باشه، ممکنه اسم کسی باشه که بنت شاط یعنی دختر شاطه. در پایین صفحه در پاورقی یه مطلبی رو ذکر میکنن در رابطه با این که حالا ما اگر مثلا خواستیم اسم و لقب رو با هم به کار ببریم، لقب و کنیه رو با هم به کار ببریم، اینجا آیا لازم هست ترتیبی رو رعایت کنیم یا نه؟ مثلا میخوایم بگیم که امام جعفر صادق این مطلب رو فرمودن، خب حضرت اسمشون جعفر بوده و صادق هم لقبشون بوده، آیا میشه بگیم قال الصادق و جعفران علیه السلام، یا اینکه باید حتما جعفر رو اول بیاریم بگیم قال جعفران صادق و علیه السلام؟ چیکار باید کنیم؟ میفرمان که اگر اسم و لقبه باید اول اسم بیاد بعد لقب، یعنی بگیم جعفران صادق. اما اگر اسم و کنیه است مثل علی و ابوالحسن، یا اگر کنیه و لقبه مثل مثلا ابوالحسن امیر المؤمنین، که ابوالحسن عبارت بوده از کنیه حضرت و امیر المؤمنین لقب حضرت، در این دو صورت دیگه تقدیم و تأخیر اشکالی نداره. پس در اسم و لقب باید ترتیب رو رعایت کنیم، اول اسم رو بیاریم بعد لقب، اما اگر اسم و کنیه باشه یا کنیه و لقب باشه دیگه اونجا هر کدومو که خواستیم میتونیم اول بیاریم. اللقب یؤخر عن الاسم اذا جاء به معه، لقب مؤخر میشه از اسم، یعنی بعد از اسم ذکر میشه هرگاه آورده شود لقب با اسم. جاء به یعنی آورده شود، چون جاء لازمه با متعدی شده میشه جاء به یعنی آورده شود. پس هر بار لقب رو با اسم بیاریم و لقب بعد از اسم بشه، مثلا میگیم قال جعفر صادق علیه السلام، امام جعفر صادق فرمودن، که خب جعفر اسم حضرت بوده و صادق هم لقب حضرت بوده. و اما بین الاسم والکنیه و بین الکنیت واللقب فلا یلزم ترتیبون، اما بین اسم و کنیه و بین کنیه و لقب پس لازم نیست ترتیبی، مثل قال علی ابوالحسن علیه السلام او قال ابوالحسن علی علیه السلام. خب اینجا در اولی که گفته شده علی ابوالحسن اسم بر کنیه مقدم شده، و در دومی که گفته شده ابوالحسن علی کنیه بر اسم مقدم شده. اون وقت مثال برای کنیه و لقبش هم که خودتون دیگه میتونید یادداشت کنید، قال امیر المؤمنین ابوالحسن علیه السلام یا قال ابوالحسن امیر المؤمنین علیه السلام، هیچ فرقی نمی کنن. تقسیم بندی دیگه ای که ما داریم برای علم، تقسیم بندی علم هست به علم مرتجل و علم منقول. علم مرتجل یعنی چی و علم منقول یعنی چی؟ می فرمان علم مرتجل اون علمی است که قبلا در معنای دیگری به کار گرفته نمی شده، یعنی این لفظش معنای دیگه ای نداشته، مثل این که اسم کسی رو میذارن عدد، در زبان عربی اسم یه نفر گذاشتن عدد، و این عدد قبلا در مورد هیچ کسی به کار نمیرفته. اما در مقابل علم منقول، همونجور که از اسمش معلومه، اینه که قبلا دارای یک معنایی بوده و حالا از اون معنا نقل پیدا شد کرده به یک معنای جدیدی، و در این معنای جدید علم شده. مثلا ممکنه قبلا اسم یک نفر بوده حالا شده اسم برای این نفر، نفر جدید، مثل مثلا حاتم که قبلا اسم حاتم طائی بوده حالا شده اسم برای یه نفر دیگه، اسمشو بذارن حاتم. یا مثلا قبلا معنای فرض کنید اسد معنای شیر داشته اون حیوان درنده، حالا اسم یه نفر میان میذارن اسد. خب الان اسد علم شده برای این شخص، ولی در اصل معنای دیگه ای داشته. گاهی ممکنه یک مصدری رو بیان اسم بذارن برای کسی، مثلا فضل به معنای برتری داشتن، حالا اسم یه نفر میذارن فضل، مثل فضل ابن شازان که اسمش فضل بوده. یا حتی ممکنه یک فعلی رو بیان اسم برای کسی قرار بدن، مثلا یزید که اسمش یزید بوده لعنت الله علیه. خب این فعل یزید در حقیقت بوده زاده یزید و دیگه، زاده یزید و زیادتن. حالا اومدن فعل مضارع گذاشتن اسم کسی. یا ما در زبان عربی قبیله‌ای داریم به نام قبیله تغلب، خب تغلب هم فعل از غلب یغلب و تغلب میشه صیغه چهارم میشه، منتها این دیگه حالا شده اسم برای کسی. پس علم دو جور داریم، یا علم مرتجله که یعنی از چیزی گرفته نشده، و یا علم منقوله که از چیزی گرفته شده، که اونم که از چیزی گرفته شده اقسام متعددی داره. پس و ایزن همچنین علم اما مرتجلون و اما منقولون، یا مرتجله یعنی غیر و مأخوذن انشی، گرفته نشده از چیزی، و یا اینکه منقوله. خب این مرتجل ریشه لغویش رو میخوان مطرح کنن. زمان مرتجل من ارتجل الامر، یعنی اخترعه، میگن فلانی ارتجل الامر، یعنی اختراع کرده این کار رو، ایجاد کرده این کار رو. که انه فعله قائما على رجله من غیر ان یقعد متعنیا فيه، گویا که این کار این شخص سرپایی سریع انجام داده. ما تو فارسی هم بعضی چیزا که خیلی سریع صورت میگیره میگیم سرپایی صورت گرفته، مثلا میگه معالجه سرپایی، مداوای سرپایی. فهمی فرمان این که گفته شده ارتجله از همون ریشه رجله به معنای پا، گویا که این شخص انجام داده از این کار را در حالی که ایستاده روی پای خودش، بدون اینکه بخواد بشینه و تعنی و تأمل بکنه در اون کار. من غیر ان یقعد متعنیان فی، پس اینکه ارتجل از ماده رجل به معنای پا گرفته تعجب نکنید. ممکنه شما بگید که یک کاری رو انسان سریع انجام بده، خود چه ربطی به پا داره؟ جوابش اینه که یعنی این کار سر و پای انجام شده، دیگه احتیاج نداره که بشینه فکر کنه. و ما تو فارسی هم این کلمه ارتجال رو به کار میگیریم، مثلا میگیم فلانی ارتجالاً شعر گفت، یعنی بدونه که هیچ مقدمه باشه یه دفعه نشست و شعر گفت. یا ارتجالاً سخنرانی کرد، یه نفر یه جا نشسته بود بهش گفت آقا شما پاشید سخنرانی کنید، بدون مقدمه شروع کرد به سخنرانی. این در فارسی هم به کار میبریم. حالا پس به هر حال، حالا کار صرف نظر از اون معنای لغوی، منظور ما اینجا از علم مرتجل اون علمی است که از چیز دیگه گرفته نشده، یعنی قبلا در معنای دیگه به کار نمی رفته، مثل عدد که اسم انسانی است که قبلا معنای دیگه نداشته. و یا منقوله که منقول گفتیم یعنی از یک معنای دیگه نقل پیدا کرده، که حالا اقساب منقول رو شروع میکنن به ذکر کردن. المنقول ما نقل عن اسم ذات، منقول اون چیزی است که نقل شده است از اسم ذات، یعنی قبلا اسم ذات بوده حالا علم شده، مثل اسد که قبلا اسم بوده برای اون حیوان اون شیر، حالا اسم برای کسی میشه. یا حاتم که قبلا اسم بوده برای حاتم تایی، حالا اسم میشه برای انسانی، که اینجا در کتاب نوشته حاتم، ولی در اصلاحات داره که بکنیدش حاتم، یعنی به کسر تا. گاهی منقول از اسم معناست، مثل فضل که خب فضل مصدر و اسم مصدر به کار میره، و مصدر و اسم مصدر از اقسام اسم معنا هستن دیگه، چون گفتیم هر چیزی که دلالت بر یک معنایی بکنه که قوامش به خودش نیست میشه اسم معنا، مثل که دلالت بر حدث بکنه مصدر باشه. خب پس فرض به معنای برتری داشتن زیادیه، حالا اسم برای کسی شده. یا منقول از فعل ماضی، مثل شمره، و شمره ماضی از باب تفعیل، شمره یو شمره رو تشمیرن به معنای بالا زدن، مثلا میگیم نشمر و انسواعدنا، یعنی آستینامون رو بالا میزنیم که ساعدهای دستمون روش چیزی نباشه، نشمر و انسواعدنا. حالا شمره رو اسم کردن برای یه اسبی، اسم یه اسبی شده شمره. او ان فعل مزاره، یا او ان مزاره، یعنی منقول باشه از فعل مزاره، مثل تغلب که اسم شده برای قبیله، یا یزید. او ان فعل امر، مثل قوم، قوم اگر همین شهر قم رو ما در نظر بگیم که بگیم که از قام یقوم بوده، قم یعنی بپاخیز، مثل که در قرآن مدیم یا ایوه المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایوه المدثر قم فانذر، یعنی بپاخیز. حالا این قم هم که شهر قم باشه ممکن از همون ریشه قام یقوم گرفته شده، منقول از فعل عام باشه یا منقول از تثنیه یا جمع باشه، مثلا کاظمین قبلا تثنیه بوده، یعنی دو تا کاظم حالا اسم بده برای یک شهری، یا بحرین همینجور. برای جمع هم میفرمان مثل عرفات که اسم شده برای اون صحرای عرفات، منتها در چه صورت عرفات منقول از جمعه؟ در صورتی که شما بگید که عرفات جمع عرف است، چون قبلا هم در جمع مؤنث سالم ملحقاتش که میخوندیم اونجا گفتیم دو نظر وجود داره، یکی این که بگیم عرفات جمع عرف است و حالا شده اسم برای جایی، یکی که بگیم که نه اصلا عرفات مفرده، در اصل مفرد بوده. حالا اینجا که میخوام بگن که جمع بوده و منقول شده، بنابراین که بگیم عرفات جمع عرفه بوده باشه، و عرفات بنابراین علا کونهی جمع لعرفه، عرفات هم میشه منقول از جمع بنابراین که جمع برای عرفه بوده باشه، نه اینکه مفردی بوده باشه که ملحق به جمع مؤنث سالمه که قبلا خوندیم. چون اگر در اصل بگیم مفرد بوده دیگه این منقول از جمع نمیشه، بگیم عرفات معناش مفرد بوده و اسم اون صحرا شده، خب این دیگه منقول نمیشه. پس بنابراین که جمع باشه برای عرفه، نه اینکه مفردی باشه که ملحق به جمع مؤنث سالمه. گاهی منقول از اسم جنس، یعنی اسم جنس یعنی اسمی که دلالت بر یک جنسی میکنه، مثلا النجم، خب از کلمه نجم دیگه، نجم به ستاره میگن، به گیاهی بدون ساقه هم میگن. خب حالا این نجم که معنای ستاره هست، در مورد یک نجم خاصی به کار بره، مثلا در مورد ستاره ثریا گاهی تعبیر میکنن به النجم، با اینکه معنای نجم هر ستاره است، مطلق ستاره است، اما در مورد یک ستاره خاصی حالا داره به کار میره، ستاره ثریا. خب اینم میشه منقول دیگه. مثل اینکه رجل که برای همه مردها به کار میره، شما حالا رجل رو بذارید اسم برای یه نفر، بگید اسم این آقا رجله. یا مدینه یعنی شهر، برای همه شهرها مدینه به کار میره، منتها در این حال این مدینه اسم برای یه شهر خاصی هم شده، همون یثرب، شهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. پس گاهی منقول از اسم جنس، یعنی یک اسمی است که قبلا دلالت میکنه برای یک جنسی، ولی حالا برای یکی از افراد اون جنس علم شده، مثل النجم برای اون ستاره خاص، یعنی ستاره ثریا، یا مدینه برای مدینه پیامبر، شهر پیامبر. حالا اینجا در پاورقی میفهمان این که ما میگیم النجم و المدینه، این الف لامش الف لام تعریف نیست، اشتباه نکنید، اون الف لامی که سر علم در میاد الف لام زائده است، نه الف لام تعریف. چرا؟ به خاطر اینکه علم خودش معرفه است دیگه، احتیاج به الف لام تعریف نداره. اون چیزی که نکره هست الف لام تعریف سرش در میاد که معرفه بشه، چیزی که خودش معرفه است دیگه احتیاج به الف لام تعریف نداره. و اینو ما میام ایشالا در صفحه 179 در پاورقی میام مفصل بحث میکنیم اقسام الف لام زائده رو، و میایم میگیم که این الف لام النجم و المدینه الف لام زائده است. ال داخلت علی العلم لیست للتعریف، علی که داخل میشه بر علم برای تعریف نیست، لان العلم معرفت به نفسه، به خاطر اینکه علم معرفت به نفسه، این خودش فی حد نفسه معرفت است، بل هی زائدتون، بلکه این الف لام الف لام زائده است، و یعت البحث و انها، و میاد بحث از او در صفحه بعد. خب تقسیم بندی چهارم علم، تقسیم بندی علم هست به علم شخص و علم جنس، که اینو ما در پاورقی صفحه قبل خوندیم، گفتیم که اون علم واقعی همون علم شخصه که دلالت میکنه برای یک شخص معینی، و علم جنس گفتیم در حقیقت اصلا این علم نیست، فقط از نظر لفظی علمه. رابعا و ینقسم ایذن الى علم شخص و علم جنس، تقسیم میشه علم همچنین به علم شخص و علم جنس. و قد مره و گذشته در سنده پاورقی صفحه که ان علم الجنس لیس بالعلم حقیقتا، علم جنس علم نیست واقعا از نظر معنا، در حقیقت اصلا نکره است. اسامه با اسد هیچ فرقی نداره، ابوالحارث با اسد هیچ فرقی نداره، منتها فقط فرقی که هست گفتیم ناحیه لفظیه، یه سری آثار لفظی علم رو داره. در تتمه میفرمان که ما یه نوع علم داریم بهش میگن علم بالغلبه، یعنی یک چیزی بر اثر کثرت استعمال، بر اثر غلبه استعمال در یک معنای خاصی ممحض شده باشه، در یک معنای خاصی به کار گرفته بشه. مثلا همین مثال مدینه رو که گفتیم، ببینید اینجور نیست که پیامبر اکرم اومده باشن مثلا یک روزی به مردم فرموده باشن که من از امروز اسم این شهر یثرب رو میذارم مدینه، که این بشه یک وضعی که پیغمبر بگیم پیامبر اکرم لفظ مدینه رو وضع کردن برای شهر یثرب. اینجور نیست، بلکه چجوری بوده؟ اینجوری بوده که انقدر هی گفتن مدینت النبی مدینت النبی، انقدر مدینه رو به کار بردن در مورد یثرب که دیگه به تدریج وقتی مدینه گفته میشه فقط همون یثرب فهمیده میشده در نزد اونها، دیگه میشده علم. یا مثلا فرض کنید ابن عباس، یعنی پسر عباس، خب ابن عباس ما در تاریخ یه دونه ابن عباس نداریم، خود همین عباس چند تا پسر داشته، منتها اینکه ابن عباس گفته میشه و اون ابن عباس معروف تو ذهن میاد که ظاهرا اسمش عبدالله بوده، عبدالله ابن عباس که از اصحاب پیامبر اکرم بوده و بله ظاهرا از اصحاب پیامبر اکرم بوده و در زمان امیرالمؤمنین هم بوده که از شاگردان امیرالمؤمنین هم بوده و خیلی هم باسواد بوده. این ابن عباس که از اصحاب پیامبر اینها بوده، خب یک فرد به خصوصی است، یک معنای مشخصیه، و جهت این که تا گفته میشه ابن عباس اون فرد به خصوص تو ذهن ما میاد کثرت استعماله. بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم آقا وضع در علم دو نوعه، یه موقع هست که میاد یک نفر در یک زمان مشخص میاد میگه که من این لفظ را برای این معنا وضع کردم، یه موقع نه، اینقدر هی استعمال میشه استعمال میشه که به تدریج دیگه خودش اینجوری میشه که وضع پیدا میشه، چون وضع معناش این بود که لفظ به گونه‌ای باشه که ازش یک معنای فهمیده بشه، تا لفظ گفته بشه معنا فهمیده بشه. حالا ممکنه یک بار بیان اینا در یک مقطع خاصی این کارو بکنن، ممکنه خودش بر کثرت استعمال اینجوری بشه، که اینو ان شاء الله در منطق میخونید، بهش میگن وضع تعیینی و وضع تعیونی. وضع تعیینی اینه که میان میگن که ما این لفظ رو معین کردیم برای معنا، وضع تعیونی اینه که نه، خود به خود خودش متعین میشه برای معنا، خود به خود مشخص میشه. و علم بالغلبه هم همینجوره. تتمتون من العلم ما یقال له العلم بالغلبه، از علم اون چیزی که گفته میشه به او علم بالغلبه، یعنی یه قسم از علم علم بالغلبه است. و هو کما یظهر من عنوانه ما لم یکن علما فی اصل الوضع، علم بالغلبه همون جور که ظاهر میشه از عنوانش اون چیزیست که علم نبوده در اصل وضع، یعنی قبلا علم نبوده، منتها سار علمن به غلبت الاستعمال، بلکه علم گردیده، سار یعنی گردیده شده، علم شده به خاطر غلبه استعمال، یعنی به خاطر کثرت استعمال. مثل ابن عباس، ابن عباس قبلا علم نبوده، پسر عباس، ولی حالا اینقدر هی گفته شده ابن عباس در مورد اون شخص به خصوص که ابن عباس که گفته میشه اون فهمیده میشه. ام البنین یعنی مادر پسرها، ولی بعدن اینقدر گفته شده ام البنین در مورد مادر حضرت ابوالفضل که دیگه او فهمیده میشه. یا مدینه هم یعنی شهر، انقدر در مورد یثرب به کار برده شده که وقتی مدینه گفته میشه یثرب فهمیده میشه. آخرین مطلبی که ما داریم از بحث علم همون مطلبی است که یک بار قبلا مطرح کرده بودم در بحث جمع مذکر سالم که گفتیم مفصل تر بعدن میام، و اون اینه که علم نه اضافه میشه به چیزی و نه تسمیه داره و نه جمع داره و نه الف و لام تعریف بر سرش داخل میاد. چرا داخل میشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه علم یعنی یک فرد مشخص، یک معنای مشخص. خب یک چیز مشخص که دوتا نمیشه. اون زیدی که پسر مثلا فرض کنید که علی هست، آیا او تصور میشه که بگیم دو فرد از اون زید، سه فرد از اون زید؟ نه، جنس که نیست که ما بخوام بگیم که حالا تسمیه داره و جمع داره، پس تسمیه و جمع نداره. خب خود اون زید هم که مشخصه، احتیاج به الف و لام تعریف نداره، اینم که واضحه. اضافه هم نمیشه. چرا؟ چون اضافه شدن برای چی چیه؟ اضافه شدن برای اینه که یا یه تخصیص بخوره یا اینکه معرفه بشه دیگه، حالا همونجوری که بعدن ان شاء الله می‌خونیم در بحث اضافه. مثلا کتاب نامشخصه، شما میگی کتاب من تا مشخصش بکنیم، یا میگی کتاب مرد، کتاب رجله، برای اینکه تخصیصش بدنه. خب این که خودش از همه چیز مشخص داره، زید دیگه، زید احتیاج نداره که ما بخوایم اضافه بکنیم. اگر شما یه جا دیدید که تثنیه بسته شد یا جمع بسته شد یا اضافه شد، اینجا باید دقت کنید که حتما از اون معنای علمیت لابد خالی شده. مثلا شده زید به معنای یعنی چیزی که نامیده بشه به زید. خب چیزی که نامیده بشه به زید هزاران فرق داره، این میشه دیگه جنس. مسمای به زید یعنی کسی که نامیده میشه به زید، خب این دیگه از اون معنای علمیت خارج شده. مسمای به زید هم بر این فرضت میکنه، هم بر اون فرضت میکنه، هم بر اون فرضت میکنه و وضع جداگانه هم نداره. بنابراین اینجا میشه بگیم زیدان یعنی دوتا مسمای به زید، که اون وقت وقتی اینجور شد پس بنابراین در حقیقت نکره کردید شما علم رو. اول علم رو نکره کردید، معناشو عوض کردید، بعدن تثنیه بستید. خب حالا چون نکره شده، حالا میتونید الف و لام تعریف سرش در بیارید، بگید از زیدان، یعنی دو نفر که اسمشون زیده و ما دو نفر مشخص هم منظورمونه. اما اگه الف و لام در نیارید یعنی دو نفر که اسمشون زیده و این دو نفر هم مشخص نیستن. تنبیهون من خواص العلم انه لا یضاف الى شیء. از خواص علم، خصوصیت های علم اینه که علم اضافه نمیشه به چیزی. ولا یثنا ولا یجمع، تثنیه بسته نمیشه، جمع بسته نمیشه. ولایت قلوه لام و تعریف، الف و لام تعریف سرش داخل نمیشه. وقد یونکر العلم، گاهی هم علم نکره میشه، تنکیر میشه. و ذالک فیما اذا اطلق على فردین او افراد اشترکوا فی اسم واحد. خب در کجا نکره میشه علم؟ در اونجایی که اطلاق بشه، استعمال بشه برای دو فرد یا افرادی که اشتراک دارن در یک اسم، چند تا فردی که اسمشون اون باشه. فهینه ذهن وقت در این هنگام که اطلاق میشه بر اون افراد که منظور از علم، وقت میشه کسی که نامیده شده به اون اسم، یک چیز کلی میشه، یک جنس میشه. وقت در این هنگام دیگه اضافه میشه، تثنیه بسته میشه، جمع بسته میشه، الف و لام و تعریف هم سرش در میشه، در میاد. چرا؟ چون دیگه نکره شده، معنای عمومی پیدا کرده. مثل قول شاعر الا زید و نایو من نقار اس زیدکم به ابیض ماز شفرتین یمانی، بالا برد زید ما روز جنگ سر زید شما را. بالا برد زید ما روز جنگ سر زید شما را، به وسیله شمشیر سفید یمنی که دارای دو لبه تیز و قطع کننده بود. یعنی به وسیله شمشیر سر زید شما رو قطع کرد. اینجا ابیض یعنی سفید، موصوفش ذکر نشده، یعنی به سیف ابیض، شمشیری که سفید باشه. مازی یعنی گذر کننده، منظور اینجا یعنی تیز بودنه، یعنی هر جا بذاره عبور میکنه، قطع میکنه. شفره هم یعنی لبه، ماز شفرت یعنی دوتا لبش تیزه، یمان هم که یعنی منصوب به یمن. پس به وسیله شمشیر سفید یمنی که دوتا لبش تیزه سر زید شما رو بالا برد. خب اینجا میگه زید ما، زید شما، پس معلوم میشه که منظورش از زید یعنی کسی که اسمش زید باشه. اون وقت میگه اون کسی که اسمش زیده و مال ما، اون کسی که اسمش زید مال شما. نکره شده دیگه، یعنی خود زید نکره شده، بعد اضافهش کرده به زمین. یا بگیم جامعنی از زیدان، اومدن اون دو نفری که اسمشون زیده که بعد الفلام تعریف سرش در آورده که مشخصش کنه، یا البکرون یعنی اونهایی که اسمشون بکره. الحمدلله رب العالمین.